11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی را همراهی میکنم. در صدر مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که سرمنشی ناتو میگوید متحدین افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی برای ایجاد یک اردوی نیرومند افغان همکاری میکنند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و وزارت خارجه افغانستان هر نوع اظهارات در مورد مشروعیت بخشیدن به خط دیورند را رد می کند. اما قبل از همه توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته ندا.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که دیورند برای مردم این کشور از اهمیت خاص تاریخی برخوردار است. مقامات ولایت لغمان میگویند صبح امروز در منطقه بسرام در مربوطات مرکز این ولایت یک تانک نیروهای بین المللی با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که دیدبان خاص ملل متحد برای حقوق بشر در ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران سالانه صدها نفر را اعدام میکند. سلام، این هم مشروع اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که دیورند برای مردم این کشور از اهمیت خاص تاریخی برخوردار است و پذیرفتن این خط به عنوان سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان را به شدت رد میکند. وزارت خارجه با نشر اعلامیه گفته است که هر گونه تبصره و بیانیه در این زمینه را بی اساس میداند. به اساس گزارش ها نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در آخرین سفرش به پاکستان گفته است که دیورند را به عنوان مرز بین المللی میان این دو کشور میشناسد. مقامات ولایت لغمان میگویند صبح امروز در منطقه بسرام در مربوطات مرکز این ولایت یک تانک نیروهای بین المللی با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. سرحدی زوک، سخنگوی والی لغمان، به رادیو آزادی گفت پس از این حادثه میان طالبان و نیروهای بین المللی درگیری صورت گرفت. به گفته وی زمانی که عساکر خارجی بر مخالفین مسلح از طریق هوا عملیات را آغاز کردند، مخالفین مجبور به ترک محل شدند. سخنگوی والی و نیروهای ایساف در مورد تلفات این رویداد تاکنون چیزی نگفتند، اما طالبان ادعا کردند که یک تانک نیروهای خارجی از بین رفته و یک از کاران ها نیز کشته شده است. در نتیجه یک درگیری شام روز گذشته میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیت ملی در ولسوالی اوبه ولایت هرات، 10 تن از نیروهای امنیت افغان و 5 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. نجیب الله احمدی، سرپرست ولسوالی اوبه این ولایت، به رادیو آزادی گفت افراد کشته شده 5 پلیس و 5 تن دیگرشان سربازان اردوی ملی هستند. به گفته آقای احمدی این درگیری زمانی به وقوع پیوست که مخالفان مسلح قصد حمله بر یک موتر کارمندان سازمان غذایی جهان یا WFP را داشتند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. و از طرف محکمه افغانستان به نقل از حکومت عربستان سعودی در یک اعلامیه گفته است که پنجشنبه هفته جاری عرفه و جمعه آن عید قربان می باشد. و این هم ادامه خبرها از رادیو آزادی. دیدبان خاص ملل متحد برای حقوق بشر در ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران سالانه صدها نفر را اعدام میکند و شرایط زندگی اقلیت‌های مذهبی و قومی، زنان و همجنسبازان در این کشور روز به روز دشوارتر میشود. احمد شهید میگوید در 8 ماه اول سال جاری بیشتر از 300 نفر در ایران اعدام شدند، ولی امکان دارد رقم واقعی از این هم بالاتر باشد. او دیروز در نیویورک چنین گفت:
با تأسف باید گفت که بله، من نگران هستم، چون هیچ بهبودی در وضعیت حقوق بشر در ایران ندیدم. اگر تغییر هم در وضعیت بوده منفی می باشد. گزارش های شکنجه اکنون هم به ما می رسد و آنها با شکنجه ادامه می دهند. و این را هم باید بگویم که مافیات در برابر جرایم یک بخش از این تجاوزات می باشد.
شهید افزود که اقلیت‌های رسمی در ایران چون سنی‌ها، درویش‌ها و عیسویان با تبعیض و تعقیب روبرو هستند، ولی او خاطر نشان ساخت که فرقه بهایی که در ایران رسمیت ندارد نسبت به دیگران بیشتر زیر تعقیب می‌باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و میت رامنی رقیب جمهوری خواه وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری در آخرین مناظره قبل از انتخابات که دقایق قبل پایان یافت درباره سیاست خارجی آمریکا با هم بحث و مناقشه کردند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو هفته بعد برگزار می شود. اوباما در این مناظره تلویزیونی 90 دقیقه گفت اگر اسرائیل مورد حمله قرار گیرد آمریکا از آن حمایت خواهد کرد. او متحد شد که هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند. میت رامنی در موضوع حمایت اسرائیل از موضع گیری اوباما پشتیبانی کرد ولی خواهان تشدید تعزیرات بر ایران شد. هر دو نامزد انتخابات گفتند که با فرستادن قوای نظامی به سوریه مخالفت دارند. نظرسنجی ها نشان می دهد که هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حمایت مساوی مردم برخوردارند. اتحادیه رسانه‌های اروپا دیروز گفت سوریه و ایران عقب سکتگی‌های قرار دارند که در چند روز گذشته بعضی از رسانه‌های آمریکایی و اروپایی از آن در شرق میانه متاثر شدند. رادیو و تلویزیون‌ها در اتحادیه اروپا که مرکز آن در ژنو است، دیروز در یک اعلامیه منتشر شده این عمل سوریه و ایران را با حمله بر رسانه‌های مستقل مقایسه نموده گفت بی بی سی، چینل 24 فرانسه، دوچی ویله و صدای آمریکا از این دخالت‌های ایران و سوریه متاثر شده و سکتگی در نشرات آنها در شرق میانه وارد شده است. اتحادیه رسانه‌های اروپا گفت این عمل شاید رابطه‌ای داشته باشد به اقدام اخیر یک شرکت ساتلایت فرانسوی که اخیراً نشرات 19 چینل ایرانی را متوقف ساخت. این اقدام شرکت ساتلایت فرانسوی به دلیل تحریمات اتخاذ شده است که اخیراً بر ضد ایران وضع شده‌اند. حامیان اپوزیسیون در سوریه در یک انتخابات بی سابقه اینترنتی رهبران جدید را برای این حزب مخالف ولادیمیر پوتین انتخاب کردند. بیش از 80 هزار نفر در این انتخابات اینترنتی که دیروز خاتمه یافت رای دادند. قرار بود این انتخابات در دو روز صورت گیرد ولی بعد از آن که سیستم اینترنتی به روز شنبه هدف حمله قرار گرفته و موقتا متوقف شد، این رایدهی 3 روز دوام کرد. این انتخابات هم از طریق اینترنت و هم رایدهی در مراکز رایدهی در چند منطقه روسیه صورت گرفت. حامیان اپوزیسیون از جمله 200 فردی که برای شورای هماهنگی این حزب کاندید بودند، 45 تن آنها را انتخاب کردند. به گفته سازمان دهندگان این انتخابات، رای دهندگان بیشترین آرا را به الکسی ناولانی، یک نویسنده اینترنتی دادند که بر ضد فساد موجود در روسیه فعالیت دارد. ناولانی برنده حدود 44 هزار رای شد. یریکی کاتاینن صدر اعظم فنلاند دیروز از یک سوی قصد جان به سلامت برد و بر روز دوشنبه از سوی یک مرد که میخواست او را با چاقو بزند هدف قرار گرفت. یک سخنگوی حکومت فنلاند گفته است محافظین صدر اعظم فنلاند مرد حمله کننده را پیش از آن که وی به کاتاینن نزدیک شود دستگیر نموده زولانه کردند. حادثه زمانی رخ داد که صدر اعظم فنلاند قبل از انتخابات منطقوی روز یک شنبه آینده در شهر جنوب شرقی توروکو مشغول کمپاین بود. انگیزه این حمله و هویت حمله‌کننده به طور فوری معلوم نشد. و در خبر اخیر می شنوید که بی پی یا شرکت نفت بریتانیا دیروز توافق کرد سهم 50% در شرکت تی ام کی بی پی را که بیش از 17 میلیارد دلار ارزش دارد به شرکت روسی روس نفت به فروش برساند. قرار است شرکت نفت بریتانیا حدود 5 میلیارد دلار این پول را برای خرید یک سهم حدود 6% در روس نفت استفاده نموده و سهمش در این شرکت را به بیش از 18% برساند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که هنگام اعلان این معامله حضور داشت در حضور رئیس شرکت روسنفت گفت این نه تنها خبر خوبی برای سکتور انرژی در روسیه است بلکه خبر خوبی برای اقتصاد روسیه نیز می باشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا می‌شنویم. سرمنشی ناتو میگوید متحدین افغانستان تا پایان سال 2014 برای ایجاد یک اردوی نیرومند افغان همکاری میکنند. وزارت خارجه افغانستان هر نوع اظهارات در مورد مشروعیت بخشیدن به خط دیورند را رد میکند. در آستانه عید در افغانستان مردم از افزایش بهای مواد خوراکه بالخصوص میوه خشک شکایت دارند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را میشنوید. با ما باشید. سرمنشی ناتو میگوید متحدین افغانستان تا پایان سال 2014 برای ایجاد یک اردوی نیرومند افغان همکاری میکنند. او ابراز امیدواری کرد که افغانستان بعد از سال 2014 نیروهای امنیتی را دارا باشد که تمام مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را به عهده گیرند. اندرس فگرس موسین در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت موجودیت مخفیگاه‌های تروریستان در مناطق قبایلی پاکستان نگران کننده است و اردوی پاکستان باید مبارزه بر ضد تروریسم را جدی‌تر سازد. زرون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرمنشی ناتو میگوید امیدوار است اردوی ملی افغان بعد از سال 2014 یعنی با خروج نیروهای جنگی ناتو از افغانستان قادر به این باشند که مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را خود به عهده داشته و بر ضد تروریسم مبارزه کنند. اندش فاگ راسموسن در گفتگوی با رادیو آزادی گفت متحدین ناتو تا پایان سال 2014 نیروهای افغان را به شکل لازم تجهیز نموده و آموزش می‌دهد تا توان آن را حاصل کنند که از مبدل شدن دوباره یک کشورشان به لانه تروریسم جلوگیری گردد.
First of all, I would like to stress that when our ISAF combat mission ends by the end of 2014
از همه اولتر می خواهم روی این موضوع تاکید کنم هنگامی که در سال 2014 ماموریت جنگی ما در افغانستان پایان می یابد ما یک اردوی حدود 350,000 نفری را در افغانستان تشکیل نموده باشیم و این قوا مسئولیت های امنیتی تمام نقاط افغانستان را به عهده گرفته باشند. دوم این که این را می پذیرم که در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان پناهگاه های تروریستان وجود و منبع نگرانی هستند. ما از حکومت و اردوی پاکستان می خواهیم مبارزه ایشان بر ضد تندروان در این مناطق را شدت بخشند. سرمنشی ناتو در جواب به این سوال که آیا مخالفین به هدف مذاکرات سال تماس‌های را با ناتو برقرار نمودند گفت نه خیر، این وظیفه ناتو نیست که در این پروسه دخیل گردد. راسموسن افزود پروسه سال در افغانستان باید از سوی افغانها و بر رهبری افغانها به پیش رود.
No, and that's not for NATO to engage in such political talks.
سرمنشی ناتو اندش فاگ راسموسن در مورد توانایی‌های شبکه القاعده گفت رهبری این شبکه در این اواخر به اندازه کافی صدمه دیده. ولی هنوز هم حامیان القاعده تهدید جدی را برای امنیت منطقه و جهان تشکیل می‌دهند. اندش فاگ راسموسن بر رادیو آزادی گفت هدف ناتو برای افغانستان بعد از سال 2014 این است که اردوی آن کشور توانا گردد، حکومت داری خوب در آنجا ایجاد شود و مبارزه بر ضد فساد جدی تر گردد. اندش فاگ راسموسن گفت هدف مهم دیگر ما این است که حکومت افغانستان خدمات اساسی را برای اتباعش مهیا نماید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه افغانستان هر نوع اظهارات در مورد مشروعیت بخشیدن به خط دیورند را رد می کند. این وزارت با پخش اعلامیه گفته است که این خط مرزی برای افغانها از اهمیت خاص تاریخی برخوردار است. همکار من سید فتح محمد بها همین لحظه در استودیوی کابل با ماست و از وی در مورد میشنویم. خب آقای بها، هدف از این اظهارات تازه وزارت خارجه افغانستان چیست؟
خب سرور صاحب، قسمی که خودت هم در مقدمه اشاره کردی، وزارت خارجه افغانستان با انتشار اعلامیه گفته که خط دیورند برای افغانها از ارزش تاریخی خاص برخوردار است و به همین دلیل حکومت افغانستان هر گونه اظهارات در مورد مشروعیت بخشیدن به این خط را به شدت رد میکنه. در یک اعلامیه مختصر وزارت خارجه افغانستان که به زبان انگلیسی به رسانه ها فرستاده شده، مشخص نگردیده که کی و در کجا چنین اظهارات را ابراز داشته. اما پیش از این مارک گراسمن نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان به روز یک شنبه در صحبت با یک تلویزیون خصوصی افغانستان در مورد خط دیورن ابراز نظر کرده. البته در این مصاحبه آقای گراسمن گفته که واشنگتن خط دیورن را میان افغانستان و پاکستان به عنوان خط مرزی بین المللی میشناسه. یادآور میشم که ما تلاش کردیم تا در رابطه با یک عکس‌العمل وزارت خارجه افغانستان با یکی از مسئولان این وزارت صحبت بکنیم تا شنونده ها را بیشتر در روشنایی موضوع قرار بدیم، اما تا اکنون به این کار موفق نشدیم. از سوی هم برخی از تحلیلگران سیاسی به این نظر هستند که اظهارات تازه آقای گراسمن نشان می‌دهد که آمریکا در نظر دارد با این ترتیب همکاری پاکستان را جلب کرده و در قسمت خروج مسئول نیروهای خود از افغانستان پس از سال 2014 میلادی از راه ترانزیتی این کشور استفاده بکنه. باید گفت که خط دیورن در سال 1892 میلادی توسط یکی از مقام‌های بریتانیایی با عنوان خط مرزی بین افغانستان و هند بریتانیایی به میان آمد، اما تا حالا هیچ رژیم در افغانستان به شمول طالبان این خط را به رسمیت نشناختند. در این مورد ما دقایق پیش مصاحبه با وحید مجده یکی از آگاهان سیاسی افغان داشتم که با شنونده های گرامی یک جا به این مصاحبه گوش میدیم.
به نظر می رسد که وزارت امور خارجه افغانستان در مورد سخنان گراسمن می خواهد که در خط یک واکنش و عکس العمل نشان داده باشه. چند روز پیش یک مسئله مطرح شد که مارک گراسمن به یک تلویزیون خصوصی در کابل مصاحبه کرده بود و در او گفته بود که ما دیورند یا خط دیورند به عنوان سرحد بین المللی میان دو کشور، یعنی سرحد رسمی به رسمیت میشناسیم. البته در این اعلامیه وزارت امور خارجه نامی از آقای گراسمن برده نشده، اما به نظر من همونطور یک چیزی شاید باشه که اینا در برابر میگد گراسمن در خط عکس العمل نشان داده.
بله خب آقای مجده، شما چی فکر میکنین که آقای گراسمن و خود آمریکا چی هدف داره با چنین اظهارات، چی میخواد ثابت بسازند؟
ببینید، مسئله دیورن یک موضوع بسیار پیچیده است و برای کشورهای مختلف که با افغانستان هم رابطه میخواهند رابطه خوب داشته باشند و با پاکستان هم رابطه خوب دارند، برای اونها بسیار مشکل است که مسئله را چگونه باید یعنی با او برخورد بکنند. اگر گراسمن بگه که سرحد میان افغانستان مثلا هر کشور دیگه بگه که سرحد میان افغانستان و پاکستان یک سرحد رسمی نیست، در حقیقت روابط خود با پاکستان خراب میکنه. و اگر بگه که این سرحد یک سرحد رسمی است و معنایش این است که با افغانستان روابط خراب خواهد شد و افغانستان در این مورد عکس العمل نشان خواهد داد، از این سبب یک موضوع مشکلی است که همیشه کشورهایی که با هر کشور روابط خوب دارند کوشش میکنند که مسئله را اصلا مطرح نکنند. اما آقای گراسمن در برابر سوال گفت که ما این سرحد را عنوان یک سرحد رسمی به رسمیت میشناسیم و به این ترتیب رخصت دولت افغانستان میگه که این چنین اظهارات باید نشه، صورت نگیره.
خب پس به نظر شما آیا چی رای حل به خاطر از این مشکل وجود داره که افغانستان و پاکستان این را از اگرای بسیار خوب به کمک آمریکا و سایر کشورهای را حل بکنن؟
ببینید، در طول بیش از 100 سال که از همین خط میگذره تا کنون یک نوع موضوع بوده مثل هولوکاست داره که در افغانستان همونطوری که یهودان هم میخواهند که هولوکاستش وقت مطرح شود و رویش صحبت صورت بگیره و فقط میگن که این را باید ما بپذیریم. ما هم به همونطوری یک مشکل مواجه هستیم که بعضی ها میگن که اصلا به این مورد باید بحث صورت نگیره. خب به هر حال ما باید یک موقف روشن داشته باشیم، چنانچه در گذشته هم هیچ حکومتی در افغانستان موقف روشن در رابطه با دیورن نداشته. مدتی از مسئله پشتونستان حمایت کردیم و حق برادران پشتون و بلوچ گفتیم و بعد از او هم حالا در شرایط فعلی میگیم که حملات از داخل خاک پاکستان صورت میگیره علیه افغانستان و از پاکستان میخواهیم که در مناطق که او طرف دیورن هست و در حقیقت بخشی از امو دوره خاک افغانستان است که قبل سال 1894 به جانب پاکستان یا به جانب هند و بریتانیا سپرده شده، ما میگیم جز خاک پاکستان است، ایمان میکنیم از پاکستان میخواهیم در اونجا عملیات اجرا کنند، اما باز میگیم که ما این سرحد به رسمیت نمیشناسیم. این نوع یعنی موضوع گیری های واقعا مبهم و غیر روشن سبب شده که طبیعی است که بعضی کشورها در این رابطه ابراز نظر بکنند و یا اینکه کوشش کنند اصلا چیزی نگویند. پس راه حل این است که بالاخره یک جایی باید باشه، یک خطی باید باشه، یک سرحدی باید باشه که در اونجا خاک افغانستان با کلم برسه و خاک پاکستان از اونجا شروع شود. و این کجا باید باشه این بدون تردید با این مسئله مربوط است که باید به کشور با هم صحبت بکنند و همچنان مردمان دوسوی دیوران هم در این رابطه نظرشان خواسته شود. این چیزی است که مفصل میکنم میکنه رای حل باشه.
وحید مژده کارشناس مسائل افغانستان و منطقه بود که راجع به اظهارات اخیر وزارت خارجه افغانستان که مشروعیت بخشیدن به خط دیورند را رد میکند ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11 و 20 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید با هم که ببینیم روزنامه ها و نشرات چاپ امروز کابل چه نوشتند. همکارم مصطفی بشارت برخی از این نشرات و مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی اظهارات یک عضو کنگره امریکا که گفته است استخبارات پاکستان طالبان مسلح افغانستان را حمایت می کند و مجهز شدن طالبان با وسایل بیشتر نظامی تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی ویسا نوشته است که نظامیان امریکایی به این باورند پاکستان به خصوص استخبارات آن کشور جنگ طالبان مسلح در افغانستان را رهبری می کنند. در عین حال ویسا به نقل از یک عضو کنگره امریکا می نویسد پس از خروج 33,000 سرباز امریکایی از افغانستان ممکن وضعیت امنیتی این کشور با چالش مواجه شود. در همین حال روزنامه غیر دولتی خدمتگار در یک مطلب می نویسد طالبان که بر ضد حکومت افغانستان می جنگند با اسلحه بیشتر مجهز شدند. به باور خدمتگار هدف از مجهز ساختن طالبان با اسلحه بیشتر حمله بر پایگاه های نظامی ناتو در افغانستان و ادارات حکومتی این کشور می باشد. اما تاکنون معلوم نیست که حکومت افغانستان برای جلوگیری از این حملات چی اقداماتی را روی دست دارد. روزنامه غیر دولتی محور می نویسد اگر جامعه جهانی و حکومت افغانستان می خواهند صلح دائمی در این کشور تامین شود باید به زندگی مردم فقیر این کشور توجه نمایند و زمینه های شغلی را در کشور افزایش بدهند. به باور محور یکی از دلایل ناامنی در افغانستان افزایش سطح بیکاری در این کشور می باشد. روزنامه در بخشی از این مطلب به هدف حل این مشکل یک سلسله پیشنهادات را به حکومت افغانستان نیز ارائه کرده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت گفته است که هند از عملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان به شدت نگران است. به نقل از سرنوشت یک نماینده حکومت این که به هدف اشتراک در یک نشست به افغانستان آمده است، گفته است که بی‌ثباتی در افغانستان به ضرر تمام کشورهای منطقه می باشد. و روزنامه دولتی نیز سرمقاله چاپ امروزش را با عنوان تحت نام پاکستان محل امن برای تروریستان آغاز کرده است. در بخشی از مطلب این روزنامه آمده است که جامعه جهانی باید لانه‌های تروریستان را در خاک پاکستان مورد هدف قرار بدهد. به باور انیس اگر نیروهای بین المللی به خاطر از بین بردن تروریستان در بیرون از مرز افغانستان مبارزاتشان را هماهنگ نمایند و مراکز آنان را در پاکستان از بین ببرند، خروج این نیروها در سال 2014 میلادی از افغانستان با موفقیت چشمگیر همراه خواهد بود.
در آستانه اید در افغانستان مردم از افزایش بهای مواد خوراک بالخصوص میوه خشک شکایت دارند. آنان میگویند که در روزهای مناسبتی در افغانستان فروشندگان قیمتها را افزایش میدهند و ارگانهای حکومتی نیز از این حالت کنترل نمی کنند. آیا باشندگان فقیر و تنگ دست افغان توان خریداری از این مواد را دارند؟ اگر ندارند پس اید آنان چگونه خواهد بود؟ منیجه دیوه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با وجود سر و صداها از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، بازارهای عید در این کشور حالت دیگری را قصه می کنند. در آستانه آمد آمد عید در افغانستان، به خصوص در شهر کابل، مردمان زیادی به خریداری میوه خشک و لباسهای عیدی می پردازند. اما در این شهر، افرادی هم هستند که نه به خریدن میوه خشک و نه به خریدن لباس عیدی دلچسبی دارند. افزایش بهای میوه خشک و فقر و تنگدستی سبب شده تا شماره از مردم حتی از عید تجلیل نکنند. بازار پل باغ عمومی کابل خالی از این مردمان نیست. منطقه ای که فروشندگان زیادی انواع و اقسام میوه های خشک را به فروش می رسانند اما با پول بیشتر از پول جیب این افراد. با چند تن از این افراد گپ زدم.
به طبیعت بود که در هر وقتی نزدیکیت میشن اخا بلند میرون.
غریب سری بسن.
آدم غریب چی اید دارد؟ اید برای کسانی است که ثروتمند هستند. ثروتمندان میوه خوب میخرند. یک کیلو بادام 600 افغانی و یک کیلو پسته 500 افغانی است. پس کسی اید دارد که با چوکی نشسته است.
یه از بیتونای دولت مازدکی بررسی نمیشه. اینجا قومونی که پیان نمیگه که تو چی کار هست که توی کار میکنی برو در گرفت.
کسی که غریب باشه ماش کم باشه این نمیتونه که چیزا بگره.
در افغانستان در روزهای مناسبتی به خصوص عید معمولاً قیمتها افزایش می‌یابند. گفته می‌شود که روزهای عید بهانه خوبی برای درآمد بیشتر برای فروشندگان به شمار می‌رود. مردم به این باورند که قیمتها در افغانستان روز به روز در حال افزایشند، اما در مقابل توجه ارگان‌های مسئول اندک. با شماری از فروشندگان میوه خشک نیز صحبت کردم. آنان از دلایل مختلفی سخن می‌زنند که سبب بلند شدن بهای مواد خوراکه در آستانه عید شده است.
قیمتیش از بالا جای است و استعمال نیستن. اگر با مثلا مارزان بوده خب مارزان میفروشیم. اگر با قیمت بوده مجبور است قیمت بفروشیم. نرخ دلار ها دیگه بخاطر از خارج میاد. بادام آمریکایی بسته مثلا نیرانی چیزی چاکلیت چیزا کلیش از خارج میاد. فروشات از خوب است دیگه.
مردم پریشان است اگر داشته باشم میخورن. یه باده یک کیلو بخره بیچاره میگه نیم کیلو بده.
اما باشندگان کابل حکومت را مسئول بلند شدن بهای مواد خوراکه در عید میدانند.
منیژه دیوا از کابل گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که مردم از افزایش قیمتها در آستانه عید شکایت دارند. همچنین در ولایت جوزجان قیمت مواد غذایی و مواشی در آستانه عید افزایش یافته است. گفته می شود که قیمت یک رأس گوسفند در مقایسه با یک ماه پیش در ولایت جوزجان 5000 افغانی بیشتر شده است. شماری از باشندگان این ولایت از برقراری امنیت در جوزجان ابراز خرسندی می کنند. عالم رحمانیار از بازارهای شبرغان در آستانه عید دیدن نموده و گزارش فرستاده است.
با نزدیک شدن ایام عید سعید قربان، نخستین چیزی که برای افراد با امکانات مالی در حد قبول مطرح می گردد خریداری مواشی برای قربانی کردن است. معمولا در این روزها بازار گنج، جایی که مواشی خرید و فروش می شود، در ازدحام زیادی بسر می برد. از گوشه و کنار شهر برای خرید مواشی برای قربانی کردن که معمولا گوسفند، بز و یا هم گاو و گوساله است و به ندرت شتر هم برای قربانی خریده می شود، به این بازار سرازیر می شوند. و از سوی دیگر مالداران هم حتی از دورترین نقاط ولایت جوزجان مواشی خود را برای فروش به این بازار می آورند. ولی متاسفانه همیشه قیمت مواشی در روزهای پیش از عید قربان بالاتر از دیگر روز هاست.
ده هزار می گیم ده بالا هست. دستی پیسه را نیست ما دادین یا ما گیردیم. بازار را دیده باشی شما بایم که ده باشی تنخ از ما رو خوالا که بایی که ده باشی.
بازارها در این روزها به شکل شدیدی پر ازدحام است. مغازه‌هایی که در روزهای مانده به عید بازارشان رونق بیشتر دارند تا اواخر شب باز هستند. خیاطی‌ها حتی به طور 24 ساعته باز می باشند. قسمی که خلیفه رحیم الله یکی از خیاطان شهر شبرغان می گوید.
نسبت دیگه وقتا که در دم عید کارا نسبتا خوبتر می باشد و در نزدیکی مردم لباس زیادتر تور می کنند. امروز ان شاء الله خیلی خوب است. شهر شبرغان نسبت دیگه ولایت‌ها خیلی بهتر است. پلیس شهر شبرغان خیلی خوش هستیم. یک بشه و دو بشه خانه بریم پس بین که مشکل در ممانیت کاسه و کار میکنیم.
شیرین فروشان و بازازان هم که به خوبی خوشحالی را در لبان خود داشته، حتی توان جوابگویی که به مشتریان را ندارن در این روز کاربارشان بد نیست. جان محمد حبیبی یک تن از جوانان شهر شبرغان که از دکان بزازی برای خود کالا خرید است، از رنگ سفید خوشش آمده میخواهد در روزهای عید با جمعی از جوانان با پوشیدن کالای سفید عید مبارکی کند. خیلی ها خرسند به نظر میرسد. میگوید
خب معمولا همه ساله نزدیکای عید که شوه نرخای اگر یک اندازه بالا میرن نرخ دخت و گپا نسبت به روزای عادی یا نسبت به بالا زید دوال بازم خوب است. قسمه که میبینین رنگ سفید است و یخنش پاکستانی یک لباس ساده است که برید طبعا نادگه عید قربان قربانی داره و میوه داره و کالا داره و این چیزا از جب رسوم ما هستن.
در میان این همه مردم که توان خریداری یک جور کالا را هم ندارند، شماری از اطفالی هستند که مشغول به کارهای شاقه هستند، که این اطفال نیز تلاش میکنند تا با رنگ کردن بت‌های مردم پول به دست بیاورند و در عید برای خود و برادران خود کالای عیدی تیار کنند. حمیدالله کودک 10 ساله است که کنار هتل بندر سرپل نشسته بت رنگ میکند.
خدا مهربان است، عید و خیر. یکم پشه کالا را میکشیم. پدر مردی کاری میکنم، اما ما این بیادرم است، ما دو بیادران رنگ مولی میکنیم.
در کنار این همه، مسئولان امنیتی هم در این روزها بیکار ننشسته، امنیت کامل را در گوشه و کنار ولایت جوزجان دارند.
عالم رحمانیار در آستانه عید از بازار شهر شبرغان گزارش میداد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را میشنوید، اما قبل از آن توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت.
وزارت خارجه افغانستان میگویند دیورن برای مردم این کشور از اهمیت خاص تاریخی برخوردار است و پذیرفتن این خط به عنوان سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان را به شدت رد میکند. مقامات ولایت لغمان میگویند صبح امروز در منطقه بسرام در مربوطات مرکز این ولایت یک تانک نیروهای بین المللی با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. در نتیجه یک درگیری شام روز گذشته میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیت ملی در ولسوالی اوبه ولایت هرات، 10 تن از نیروهای امنیتی افغان و 5 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. دیدبان خاص ملل متحد برای حقوق بشر در ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران سالانه صدها نفر را اعدام میکند و شرایط زندگی اقلیت‌های مذهبی و قومی، زنان و همجنس بازان در این کشور روز به روز دشوارتر میشود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و میت رامنی رقیب جمهوری خواه وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری در آخرین مناظره قبل از انتخابات که دقایق قبل پایان یافت درباره سیاست خارجی آمریکا با هم بحث و مناقشه کردند. و اتحادیه رسانه های اروپا دیروز گفت سوریه و ایران عقب سکتگی های قرار دارند که در چند روز گذشته بعضی از رسانه های آمریکایی و اروپایی از آن در شرق میانه متاثر شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو میبرم جور و صحتمند باشید. آیا میفهمین چرا برخی از جوانان زیر تاثیر شکستهایی که در گذشته خوردن با آینده بدبین هستند؟ این موضوع در گزارش اول برنامه روشن خواهد شد. در گزارش دوم برنامه میزان روزنامه‌خوانی توسط جوانان یک بررسی کوتاه خواهد کردیم. و در آخر برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه. امید تا پایان برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، امروزه جوانان و نوجوانان مشاهده میشن که افسرده هستند و چهره های ترش و عصبی دارن. وقت علت جویا شوین در میابین که برخی از جوانان در گذشته شکست خورده و یا با حادثه سردوچار گردیده که اثراتش تا به حال دوانا مشاهده میشه. بیشتر این گونه جوانان نسل جنگ و آسیب دانسته اونا را حق به جانب میدانن. البته در مقایسه با جوانان بشاش و فعال کشورهای پیشرفته، این جوانان خود باخته به نظر میرسن. محمد صدیق که کارمند یکی از رسانه‌های آزاد است، از گذشته خود یادآوری میکنه ای که از درس و تحصیل به دور مانده، این مسئله برش آزاردهنده شده.
من تا صف 12 خواندم، بعد از اون شرایط جنگی بود، من نتونستم که به درس‌های خود ادامه بدم. دیگه حالا چون شرایط امکانات همه چیز مساعد شده، پنتونای خصوصی است، دیگه کورس‌ها است، میدونم که درس خود ادامه بدم. دیگه حالا نمیتونم که آینده خود به خاطر گذشته خود خراب بکنم. حالا امکاناتش هست، میتونم درس بخونم و امیر میخوام به تمام جوانا بگم که درس خود بخونن. اگر گذشته برشون زمینه مساعد نبودن، داینده خواستد من.
حشمت الله جوان دیگر مثل محمد صدیق از درس و آموزش به دور مانده و در زندگی شخصی خودم شکست خورده. او میگه هیچ به زندگی و آینده امید نداره. او اضافه نموده گفت:
ما تا سن 11 مکتب خواندم. جنگا داخل کابل شروع شد. کدام خواهشات که ما داشتم که باید در زندگی ما چی شوم؟ دکتر، انجینر، فلان اینا. با او هم نتونستم دسترسی پیدا کنم. یک علت بزرگش همیست و یک علت دیگه ایست که ما یک دختر دوست داشتیم. فامیل از اونا بسیار مالدار بودن، پیسه‌دار بودن و ما بسیار در سطح پایین قرار داشتیم. فامیل غریب بودیم. وقتی که ما خواستگار به این دختر شدم، فامیل از اونا از ما بسیار تقاضات بالا کردن. اومد سر از او خواهشات که وا داشتن، بازم برشان خدا آماده ساختم که درست است، من این چیزا رو برتان درست می‌سازم. بازم رد ساختن که نه. هر چی که پافشاری کردیم در زندگی، بزرگترین شکست امید و شکست بود که بر ما رو داد. خدگال من هیچ از زندگی خود امید ندارم. همیشه در فکرم گذشته خود هستم.
به نظر ظاهر اکبری، یک تن از محصلان پوهنتون کابل، زندگی یک میدان نبرد است. نبرد با شکست ها، مایوسی ها و بدروزگاری ها، و جوانان نباید تسلیم یأس و اندوه گذشتهشان گردند.
خوب خیلی راستن که هر جوان در فکر آینده خود باشن. گذشته خود افغانستان خصوصا بخش جوانا که هستن، جوانا که هستن بسیار رنج دیدن، باید در فکر آینده خود باشن و اون چیزایی که فراموش کنند. اول زیادتر جوانای ما هستن که به سواد ماندن، باید از سر ازی توجه کنند، با سواد خود کورسای سواد آموزی برن و از سر به این فکرشان که ما یک چیزی یاد بگیریم. او جوان اوتر نیستن که از بلکاری و از چیز پیش ببرن. جوان باید این نیرو دارن، باید از طریق تکنولوژی نو پیش ببرن. و فهم امت به تمام جوانانی نیستن که ما چطور میتونیم که افغانستان را آباد کنیم. به فکر ازی باشیم، به فکر این نیستن که ما خود اول خود جور کنیم، باز افغانستان در فکر باید جور کردن افغانستان باشیم. اونم یک چیز هستن که ما باید سواد کنیم، ما باز کورسای سواد موزی بریم، ما مکتب بریم، ما پنتون بخونیم تا لیسانس و تا دکترا تا پیش ازو. به فکر ازی نباشیم که ما امروز در حالت هستیم که این جوانای خود به یک زندگی خیالی زندگی میکنند. این زندگی زندگی خیالی باید برن و طرف زندگی نو برن و کار کنن و درس بخونن تا افغانستان جور کنن، تا خود جور کنن. ما باید با آینده فکر کنیم و از گذشته چیزی به دست نمیاد.
به نظر روانشناسان، مسائل عمده که جوانان مایوس و به زندگی بدبین میکنه شکست در عشق، ناکامی‌های درسی، فقر، فشار کار و بی‌باوری به شخصیت حقیقیشان میباشه. برای مبارزه با این مشکلات اگر حاضر شوه، شکل مریضی روانی را به خود میگیره. بهتر از در کنار ای که خود جوانان به او فائق آیند، دوستان و نزدیکان نیز آنها را کمک کنند و برشان بفهمانند که زندگی را از هر کجا آغاز کنند، همان نقطه آغاز است. برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. خوب جوانان عزیز، میگن افغانستان امروز شاهد افزایش رسانه‌های صوتی، تصویری و چاپی است که در پرتو دموکراسی از چند سال بدین سو به نشراتشان ادامه میتن. به نظر میرسد تعدادی از مخاطبان رسانه های چاپی در مقایسه به رسانه های صوتی و تصویری به مراتب کمتر باشه. اما شماری از جوانان فرهنگ روزنامه خانی را صرف در سالهای اخیر چشمگیر میدانند و به این باورند که روزنامه خانی تنها به قشر خاص جامعه محدود نمیشه. با افزایش این رسانه، مخصوصا نشریات روزنامه ها، برخی از جوانان و نوجوانان اغلب مطالب روزنامه را میخوانند. در ابتدا سراغ برخی از جوانان میریم و مشنویم که چقدر به خواندن روزنامه علاقمند هستند و چرا.
بله، اسم من شغل است. تقریبا یک ساعت، نیم ساعت، یک و نیم ساعت میخوانیم. همین به موضوعات چیزش ورزش زیاد خوشم میاد، امیر میخوانیم.
بله، نام زهرا، صنف 12 مکتب ملک اسرای است. هر روزنامه از خود مطالبای خاص داره، چونی مطالبای ذهنی معلوماتی داشت، به خاطر خوشم اومد گرفتیم بخونمش و یک معلومات بسیار دلچسب داره. میخوایم ببرم به صنفیایم که اونا هم بفهمن. آگاهی پیدا کنند.
اسم ما سیف الله، متعلم صنف نهم مسجد بتاب. ما امروز ما مطالعه میکنیم، تقریبا نیم ساعت مطالعه میکنیم. معلومات باشه، معلومات سپورتی باشه و دیگه اخبار مربوط مسائل جوانان و دیگه است زیاد عمر مطالعه میکنیم. معلوماتی که بیشتر بر ما معلومات زیادتر ببخشه و مربوط به چی جوانان است و سپورت است دیگه، زیادتر مسائل است دیگه با زیاد شود.
اما ایده از جوانان به این نظر هستند در حالی که در سال تحصیلی دروس اصلی خودم مطالعه میکنند دیگر نیازی به مطالعه نیست زیرا مصروف کار هستند. از سوی دیگر برخی از جوانان موارد مثل متنوع نبودن مطالب، اطلاع رسانی ضعیف، تجاری بودن و کم بودن مطالب علمی و تفریحی را نقاط ضعف روزنامه ها و نشریات تلقی میکنند. احمد موصل یکی از پانتونای خصوصی که روزانه مصروف کار میباشند نمیتونه روزنامه بخونه میگه.
والله اگر راست پرسان کنین من هیچ علاقمندی به خواندن از امو روزنامه ها ندارم، چرا که نصف روز من کار میکنم نصف روز درس میخونم. وقتی که در درس میباشم وقت ازی پیدا نمیشه که من روزنامه بخونم. من موقع وقت پیدا میکنیم که من صرف درس پانتون خود درس مزامینی که در پانتون میخونیم اونم رو من پیش ببرم بخونم. و وقتی که در کار میباشم وقت هیچ برای من مجال ازی نمیباشه که من درس بخونم یا روزنامه بخونم.
اما آگاهان دلیل ای که چرا فرهنگ روزنامه خوانی هنوز به شکل اساسی نتانسته جای خود در جامعه خصوصا میان جوانان باز کنه، نبود سواد کافی و عدم رشد فرهنگ روزنامه خوانی در کشور عنوان میکنه. ای که چطور فرهنگ روزنامه خوانی در بین جوانان رواج پیدا کنه، نظر ژورنالیست افغان امیر وحید احمد زیم شنویم.
ای چند رای حلی داره. اولیش ای هستن که مثلا در محتوای خود یک تغییر بسیار مثبت بیاره، چیزی که واقعیت است، چیزی که خواستای مردم هستن، چیزی که نیازمندی مردم هستن، او را انعکاس داده شده در روزنامه. دومی هستن که مثلا از تکرار جلوگیری شو، مثلا یک خبر شو در برنامه شبانه ما میشنویم از رادیو یا تلویزیون میبینیم، اما خبر هو به هو در روزنامه روز آینده چاپ میشه و او برای مردم تکرار هستن و هیچ علاقمندی نمیگیره که روزنامه روزنامه را بخره. دومی هستن که روزنامه باید تنها منحصر به شهرها نمی باشه، در ولایت بره، بخاطر که در ولایت نسبت به شهر جوانان بسیار زیاد وقت داره برای مطالعه. سومی هستن که در حتی در کشورهای همسایه یک چیز مروج هستن به نام ارزیابی یا اسسمنت. مثلا یک روزنامه یا یک اداره روزنامه هر 6 ماه بعد یا هر یک سال بعد یک ارزیابی میکنه، میبینه که مثلا خوانندهشان کدام خواسته داره، کدام چیز برشان دلچسب بود، کدام برشان دلچسب نبود، کدام کم بودی و کاستی از در روزنامه که او را باید از بین براوه. اما متاسفانه در افغانستان ایطور یک روش وجود نداره و فکر میکنیم بسیار مفید هستن اگر مروش شوه از طرفی رسانه ها. اینی مسئل اگر نظارت دولت یک ذره قوی شوه، خودی رسانه تا وجود زیاد داشته باشه که محتوایشان قوی شوه، ما فکر میکنیم که در ترویج فرهنگ مطالعه رسانه ها و روزنامه ها بسیار مفید خواهد.
خب جوانان عزیز، مطالب برنامه‌ام تمام شد و آدرسای پوستینم گفتم. ماند آهنگ هفته. در این هفته آهنگ را با آواز ولی سازش انتخاب کردیم که با شنیدن امی آهنگ شما را به خداوند یکتا می‌سپارم و میگم که شاد و موفق باشید.
سلام عزیز دلم، در چمن از بلبلم، باغبان به تو میگم سلام بگو بغل، سلام بگو بغل. سلام عزیز دلم، در چمن گل بلند، باغبان به تو میگم سلام بگو با گلم، ای سلام بگو با گلم. داد دزوانی موسم، داد دمستی موسم، ستاپا دروازه بنده سما دملنگی موسم، ستاپا دروازه بنده سما دملنگی موسم. سترگ جنگ ویجنه شند شور ویجنه، مینا دیکھا باکرما تمی زکلا ویجنه، مینا دیکھا باکرما تمی زکلا ویجنه. سلام عزیز دلم، در چمن از بل بلم، باغبان به تو میگو سلام بگو بگلم، سلام بگو بگلم. سلام عزیز دلم، در چمن گل بلند با قبان به تو میگم سلام بگو به گلم سلام بگو به گلم کلدی بهار کلدی یانم غنگار کلدی آچلم من چمنده باغم گدل دار کلدی آچلم من چمنده باغم گدل دار کلدی آرا کوزم های غدا برات می نازا قایده که تای عاشق نازا برات دل دار قایده که تای عاشق نازا بلد دل دار سلام عزیز دلم در چمن گل بلند با قبان به تو میگم سلام بگو با گلم سلام بگو با گلم سلام عزیز دلم در چمن گل بلند با قبان به تو میگم سلام بگو با گلم سلام بگو با گلم
زن و زندگی تهیه کننده شمیلا جاوید
سلام شنونده های عزیز من شمیلا جاوید با ارائه یک برنامه دیگر زن و زندگی با شما هستم در این برنامه گزارشی داریم در مورد ازدواج دختران خردسال و اینکه ازدواج دختران در خردسالی چی عواقبی را در قبال دارد بحث می شود
مرا رئیس اگر بود که بنا همش کده بود پدرم
نیو پخت سال
شوار ما پخت سال اسم خرد بودم که عروسی
ولی خلاصه رویدادهای مربوط به زندگی زنان افغان را همکارم فروزان حبیبزاده در آغاز برنامه تقدیم می کند. با ما باشید.
هفته گذشته یک زن 22 ساله توسط افراد ناشناس در ولایت هرات سربریده شد. اما نزدیکان این زن خانواده شوهرش را متهم به قتل وی می دانند. این زن که 4 ماه از عروسیش سپری شده بود در حال سربریده شد که از آغاز سال جاری تا اکنون 16 تن از زنان دیگر نیز بنابر دلایل مختلف در آن ولایت به قتل رسیدند. مسئولان امور زنان ولایت هرات نهادهای عدلی و قضایی را در افزایش همچون مسائل مسئول دانسته و از دولت افغانستان خواستار مجاز مجرمان این گونه قضایا شدند. از سوی دیگر مسئولان حقوق بشر ولایت هرات ضمن ابراز نگرانیشان گفتند که از آغاز سال روان تا حال 27 تن از زنان در سطح ولایات حوزه غرب این کشور به قتل رسیدند. طبق یک خبر دیگر، گلسوم دومین زن است که به اثر خشونت‌های خانوادگی در ولایت بدخشان از سوی شوهرش در یک زندان خانگی زندانی و مورد شدیدترین خشونت قرار گرفته است. گفته می شود این زن در دوران حاملگی مورد این چنین خشونت قرار گرفته است. وحیدالله ارغون مسئول دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در فیض آباد گفته است با وجود درخواست این کمیسیون مقامات امنیتی عاملان قضیه گلسوم را بازداشت نکردند. کمیسیون امور زنان ولسی جرگه وزارت امور زنان و شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان طی یک نشستشان در کابل گفتند که به خاطر کاهش این گونه خشونت ها به یک مبارزه عمومی و پیگیرانه نیاز است. و خبر آخر این که مقامات خیبر پشتونخوا تصمیم گرفتند که به خاطر شجاعت و فعالیت‌های ملاله یوسفزئی در راستای تعلیم دختران یک کالج دخترانه را در دره سواد به نام وی مسما بسازند. ملاله یوسفزئی به تاریخ 9 اکتبر سال جاری توسط افراد مسلح مورد اصابت مرمی قرار گرفت. ملاله اکنون در یک شفاخانه در انگلستان تحت معالجه قرار دارد.
ازدواج دختران خردسال در افغانستان از عمده‌ترین مشکلات اجتماعی است که در چند سال اخیر رو به افزایش است. به اساس آمار صندوق کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان، بیشتر از 64% زنان افغان پیش از سن 18 سالگی و بیشتر از 15% آنان پیش از سن 15 سالگی ازدواج می‌کنند. ما در این برنامه روی چگونگی ازدواج های دختران خردسال و اینکه ازدواج دختران در خردسالی آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته می تواند در یک گزارش بحث می کنیم و اما اینکه کدام کارهایی به خاطر کاهش آن صورت گرفته است و چه اقدامات جدی دیگری در این راستا از سوی ارگان های مسئول صورت بگیرد در برنامه بعدی روی آن گپ های خواهیم داشت. ولی حال توجه کنید به قسمت اول این گزارش که همکارم فوزیه نوری آن را پیشکش می کند.
سازمان ملل متحد 11 اکتبر را روز جهانی دختر خردسال نامگذاری کرد و نیز گزارش تازه را زیر نام زندگی من حق من با ازدواج‌های پیش از وقت پایان دهید منتشر کرده است. این روز در حال نامگذاری می شود که بیشتر از 46% زنان افغان پیش از سن 18 سالگی و بیشتر از 15% آنان پیش از سن 15 سالگی ازدواج کردند. ازدواج دخترانی که کمتر از 18 سال عمر دارند از جهات مختلف تأثیرات ناگواری بر آنها می گذارد. به گونه مثال آنها به قدر کافی نمی دانند که با شوهر و خانوادهش چگونه رفتار نمایند. مهمتر از آن دوره حاملگی و زایمان است که حتی می تواند آنان را با مرگ روبرو سازد. نازیه نام مستعار زن است که در سن 12 سالگی ازدواج کرده است. او که خود مثل طفل به نظر می آید، مادر 5 فرزند است و یک طفل کوچک هم در آغوش دارد. نازیه تا هنوز نمی داند که چند سال عمر دارد و دختران باید در چند سالگی ازدواج کنند. با گفته نازیه، دختر هر وقتی که باشد بالاخره عروسی می کند. به همین خاطر او این کار خانوادهش را مناسب می داند.
چه خبر منه پامنده؟ چهارتا صف سال است. اول باری ما دختره که ما بود با او پد کتمور با او بچگه که ما ده چه ما شد. مرا ریزگه بود که بنامش کده بود پدرم. شوار ما پخته سال است. ما خورد بودم که عروسی. خوار زاده ایش است. از پدرم. از دگه جنجال است دگه. اول باری ما بیخی سرم از ساخ بود. او هم بیواده بود افما بود. انا افماگی با دنیا آوردم با پود کتمور. چند ما تیر شد. با اونو بچگه که مدن آو سمشو نه بدل خود مرا چی کرد با ایچه خانه مامه مامت که مای بیارزاده خود بر بچه خود میگی من خورد بودم عروسی کدم دگ آی بسیار در جان جالا ایچه شد پان که هم ایچه آدم تیش هر وقت که باش عروسی میشی کجا دختر در خانه میشی.
شبانه خانم خردسال دیگر است که یک سال قبل در سن 13 سالگی ازدواج کرده است. شبانه میگوید بعد از سپری شدن چند ماهی از عروسیش با مشکلات زیاد مواجه شده تا اینکه دو طفل دوگانه‌اش صدق شد.
پار سال تقریبا دمایی دخورتی شدگی ولی مشکل بوده خب بازم دگه کدین مثال گفت که دخانه فضلی تو آزاد می باشی کجای تو دخانه شوار آزاد می باشی حالا ده اینجا نبیشه لده اونجا نبیشه لی کار نکو لیو کار نکو کجا میشه خب خانه پدر خوبه که خودم ملدار بودم ده اف ما نخسان کدم دو طفل دوگان دهی چهار ما فیش نخسان کدم درش کدم شه بسیار بک طفل ده در فصل مرد ده طفل هم درکت ده شفاخانه رفته بودم ده دخانه گفت اگه اولادت کنی گفت میم بوری خود طفل هم است یعنی خورد است او دیگه دو تا دخانه اوسو نمیشه پشت تامیال خوب نیستم جایم درد میکنه که بخیزم بشینم مثال گفت خاک انداز برم او دست کنم یا غسل کنم بسیار از کلی جانم شخ میگرده سمی چی کنم میتا بعد اگه کس کار خونه میکنه کار کسی کی میکنه خسر دیوار زنم از خوشویی محمد که اونم مریدم که از باشه اونم مجبور هستم کار خانی من فقط نمیکنه خودم میکنه مر چیز خودم میکنه.
شبانه میافزاید زیاد علاقه داشت که به مکتب برود و درس بخواند اما خانواده‌اش او را به جای این که به مکتب بفرستند به خانه بخت روانش کردند و ای در این باره میگوید
مکتب خونه خندیم قرآن شریف خندیم مکتب خوش داشتم خودم شکر الحمدلله په این وخت نو ماس میخانم قرآن شریف میخوام میعلم بر قرآن شریف ششته بودم میخانم خو مگرم نمیمن مادر فدرم بر مثال گفت مکتب برم نمیمن میگم مردم خراب ما مردم ما خراب از گفت میپند د اینجا د حیاتی نام برامت نمن شورم مرا میگی کار خوب نیست میگه د حیاتی نه برو خودم میخوام کار کار کنم حیاتی را شوق شدارم مکتب ش شوق شدارم از هر چیزی شوق شدارم اینجا فتم ملت من به ترجمه سبق میمن مگرم نمیمن میگه نه برو کی یعنی اشتک نه در چیزی نه میکی جوانت کسی پشت گفت نبودن به خاطر نمیمانه.
منیژه باشنده شهر کابل که در سن 13 سالگی ازدواج کرده است میگوید بعد از اینکه عروسی کرد نمیدانست که چگونه با شوهر و خانواده او رفتار کند.
ما خودم اینه دستان 13 سالگی عرسی کردم، سگی کردن نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود. نگاه کردن اشتوک بسیار بر مشکل بود. نو مباد خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی بر من سخت تمام میشد. هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوه اشتوک، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم. میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه، به خاطر که مادر 6 اولاد شدیم. حالا کلا گیره که میرم میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نه خورد آرسی کدی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که آرسی میکدی. دیگه علتش نمی نیست که من دست نه خورد آرسی کردم. من میخوایم از مادرهای قسم تقاضا کنم که اولاد خود دست نه خورد آرسی نکنن، به خاطر از اینکه دایندیشان در خطر است.
ازدواج های قبل از وقت دوره کودکی یک دختر را گرفته، درس و تعلیمش را صدمه زده، فرصت هایش را محدود و ساعتش را در معرض خطر قرار میدهد. فریبا متعلم صنف دهم لیسه مسلکی زنان در شهر کابل که در سن 15 سالگی ازدواج کرده است، درباره این که اکنون با کدام مشکلات در زندگیش دچار است میگوید.
مشکلات زیاد است، چرا که اولادارم هستیم، کارخانه سر ما بسیار مشکلات است بر ما که هم درس بخوانیم و هم اولادداری را پیش ببریم، بسیار مشکل است. پیام ما به جوانا همی است که باید مکتب خود خلاص کنند، باز عروسی کنند.
در افغانستان دختران زیادی هستند که در سن خردسالی ازدواج کردند. با گفته دکتران ولودی و نسایی، یکی از عوامل مرگ و میر مادران هنگام زایمان ازدواج‌های قبل از سن 18 سالگی می باشد. دکتران می افزایند، دخترانی که سن 18 سالگی را تکمیل نکردند، چون جسمشان از لحاظ فیزیکی آماده حمل و زایمان نیست، بنابراین صحتشان در معرض خطر قرار می گیرد. گلشن مصلح دکتر بخش ولودی و نسایی در این باره توضیحاتی دارد.
دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمی داشته باشند، استخوانشان به مو اندازه نمو کرده نمی باشه که بتانند یک طفل نرمال به دنیا بیارن. تا اینا مادر با تجربه میشن، دو سه طفل خود زایم میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمی فهمن و همین قسم نارسایی عقلانی هم می داشته باشند، به پختگی عقل رسیده نمی باشند. معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادر را زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست میتن.
به همین ترتیب دکتران بخش روانی میگویند همون طوری که از لحاظ جسمی ازدواج یک سن قانونی خود را دارد، شخص از لحاظ روانی هم باید پختگی خود را داشته باشد. به گفته آنان هنگامی که یک دختر قبل از وقت ازدواج میکند، تأثیرات سو بر روان او و هم طفلش میگذارد. روح الله ناصری یک تن از دکتران روانشناس در این باره میگوید.
ازدواج های قبل از وقت خودش یک فاکتور استرس است، یک فشار روحی است برایشان که بالایشان تحمیل میشه و این سبب مشکلات زیاد روانی میشه. به طور مثال گفته میتونیم وقتی که عروسی میکنه، مشکلات فامیل و یا توقعاتی که فامیل از پیشان دارن، این توقعات برآورده ساخته نمیتونه و از این خاطر به یک تعداد امراض روانی میشه که مبتلاش مثلا مرض معمول روانی که افسردگی است، دخترا دچار از این میشه. و در سیر از اگر حمایت فامیل با امراه زیان نباشه، میشه که منجر به خودکشی شود.
علمای دینی افغانستان میگویند که دین اسلام هم ازدواج دختران را در خردسالی و قبل از بلوغ جایز نمیداند. مولوی محمد یاسین یک تن از ملا امامان در شهر کابل اظهاراتی دارد در این رابطه که میشنویم.
زفاف و ازدواج قبل از این که به سن قانونی بلوغ برسند در دین مقدس اسلام جواز ندارد. تا به او سن قانونی که حد بلوغ که دین مقدس اسلام برش تعیین کرده است به او سن نرسد. و ما میبینیم در قانون اساسی وطن ما هم برای پسر و هم برای دختر سن قانونی نکاح و ازدواج تعیین گردیده است. اما به تاسف باز ما هم میبینیم که در وطن ما قبل از این که بچه و دختر به سن قانونی برسند، خانواده ده ایشان را به یکی دیگه البته به نکاح میدهند که در عاقبت کدام زندگی خوبی او ایشان در روی ندارند. سن قانونی نکاح و سن قانونی زفاف دین مقدس اسلام بیان کرده است.
پیامدهای ناگوار دیگری مانند خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل زنان که در این اواخر افزایش یافته است، تفریق و طلاق و بی‌سرنوشتی شماری از زنان از عوامل عمده ازدواج‌های دختران در سن خردسالی میباشد.
این چه عشق است که در دل دارم، من از اینش خوشه حاصل دارم.